کارخونه هایی که مربوط به اروپا یا هست دائم اون دنبال شیطنت علیه امنیت ملی ما، علیه مسائل اقتصادی ما و این مباحث رو لحظه اطلاق نمی کنم. سرلوحه و سرکرده این ها انگلستان خبیصه ید سیلاش در شیطنت و سیاست های مرمون خودش داره.
بله.
تو این رابطه این عنصر که به شکلی وابسته بوده در یکی از کشورهای اروپایی، انگلستان سراسیمه داره تلاش میکنه که هم بتواند وضعیه سرنوها و عناصری رو که داره هوشیار بکنه، هدایت بکنه و در جهت اهداف شیطنتانی که خودش فریتر بکنه. انگلستان یک کشوری هست که از قبل از شروع انقلاب اسلامی دائما برای سلفه‌گری خودش در این کشور شیطنت کرده و آسیب‌های زیادی رو در عرصه تاریخ سیاسی اجتماعی ما وارد کرده. انگلستان کشوری است که بعد از شروع انقلاب در فراز و نشیب‌های بشدت بالا تلاش‌هایی را کرد که آسیب‌هایی رو به انقلاب ما برسونه و سپورت‌هایی که به عناصر جاسوس، عناصر وابسته به خودش یا سیاست‌های شیطنت‌آمیز خودش رو در منطقه، انگلستان به نظر من بیش از بقیه کشورهای اروپایی در لفافه و با شیطنت و با پوشش انجام بده و یه طبیعی که در این عصر بیگذار به آن بزنه که بتواند بسیار از تحصیل‌های خودش رو برای آینده در کشور ما حفظ.
آقای دکتر، ما شاهد این بودیم که دولت انگلستان سفیر خودش رو از کشور ما فرا خواند و اظهار هم کردن که اقدامات بیشتری در این مورد در واقع انجام خواهند داد. مقصود این کشور چیه و حالا به عبارت ساده‌تر انگلیسی‌ها در مورد سفارتشون در تهران چه نظری دارن؟ آیا ادامه همکاری خواهند داد در ایران یا خیر؟
خب مستقر هستیم که انگلستان یکی از کشورهایی که زودتر از بقیه کشورهای اروپایی در کشور ما سفارتخانه
راه بند
و از همان روز اول هم این سفارتخانه به دنبال دخالت در امور سیاسی کشور ما، مخصوصا در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، شیطنت‌آمیزی و تلاش‌های شیطنت‌گونه اون بود که در حوادث مختلف سیاسی و حتی در جنگ تحمیلی در هشتاد دفاع مقدس انگلستان هر آنچه را که رژیم بعثی عراق در ایران صدرآمد در اختیار اون گذاشتن. در عرصه های روابط بین المللی دائما از صدام و تجاوزگری صدام پشتیبانی کردن. آشکارا انگلستان کشوری که لحظه به دنبال منفعت طلبی ما، به دنبال رفع مشکلات ما نبوده و همواره دنبال شیطنت‌آمیزی و جهت‌گیری های خودش بوده. من معتقدم که اگر زمانی که اعلامیه جاسوسی آمریکا رو ما توانستیم ضرور پیدا بکنیم و دست سرویس های اطلاعاتی اون کشور را برملا بکنیم، اگر همزمان هم انگلستان را این کار را میکردیم، پس بزرگیم وضعیت امروز کشور ما بهتر از حال از هم در این سفارتخانه اگر وارد بشیم شیطنت هایی که داره میکنه، گزارش ها دیره به تیگه میکنه، در همزمان روابط سیاسی ما با بقیه کشورها را بداره دنبال میکنیم، آرامش و صدقی را که ما داریم دنبال میکنیم در جهان را درستیم دائما برهم دیدن این آرامش صدق جهانی نفر در کشور ما
بلد.
در بسیاری از کشورهای اسلامی روند سیاست های مرموز و شیطنت‌آمیز این بوده و ادامه میده.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر، از اینکه محبت کردین در این گفتگو با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم
از
برنامه شما. ان شاء الله که بتوانیم با هوشمندی چشم
بردم انقلاب را همه چی دست به دست بدیم و نگذاریم دشمن حتی فرصت های ان شاء الله. خیلی سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حسن رستگار پناه، کارشناس محترم مسائل راهبردی. ساعت 12:35 دقیقه است عزیزان شنونده مجله تحلیلی خبری رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. 30:10:35 آماده دریافت پیام های شما عزیزان شنونده هست. همینطور از شما درخواست کردیم که نسبت به اظهارات ضد ایرانی رئیس جمهور کره جنوبی که در امارات داشتند نظرات خودتون رو و پاسختون رو به رئیس جمهور کره جنوبی از طریق همین سامانه پیام کوتاه 30:10:35 برای ما ارسال کنید. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده. اما میخوایم بررسی بکنیم ابعاد سفر وزیر محترم امور خارجه کشورمون آقای امیر عبداللهیان رو به کشور ترکیه در گفتگو با جناب آقای عبدالله سهرابی دستیار محترم وزیر خارجه که با ما همراه هستن. جناب سهرابی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب دارم حضور جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و تشکر از این تماس و ارتباط.
خیلی سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید. آقای سهرابی، با توجه به اینکه این سفر و سفر جناب امیر عبداللهیان به کشور ترکیه به دعوت همتای ترکیه ایشون صورت میگیره، سطح تعاملات دیپلماتیک کشور ترکیه با ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، نکته بسیار دقیقی رو اشاره فرمودید. دولت 13 در راستای تحقق شعاری که در حوزه سیاست خارجی متوازن و دیپلماسی فعال و پویا و هوشمند با تمرکز بر امور همسایگان، خب یک تغییر رفتار جدی داده شده که خوشبختانه امروز در آمار و ارقام و تعاملات و رفت آمدها اینو به وضوح همه کارشناسا میتونن این رو و همه شنوندگان عزیز ملاحظه بفرمایند. ما به دنبال توافقنامه جامع راهبردی با کشور مهم همسایه مثل ترکیه هستیم. ما یک بخش دو جانبه روابط دیرینه فرهنگی، تاریخی، اقتصادی، تجاری و سیاسی داریم. عمق بخشیدن به روابط، ضرورت اصلی تعامل، رفت و آمدها، مذاکره و تشکیل نشست‌ها و کمک به بخش‌های خصوصی در ارتقای سطح روابط هست. ما دنبال مثل سند توافقنامه‌ای که با بعضی کشورها مثل روسیه، ونزوئلا، چین منعقد کردیم در دراز مدت بر اساس حفظ منافع و تأمین امنیت ملی خودمون دنبال هستیم با ترکیه هم یه چنین موضوعی داشته باشیم. خب این به دعوت همتای ترک آقای دکتر امیر عبداللهیان در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی، کنسولی، اقتصادی عازم ترکیه شدند. این در ادامه هفتمین کمیسیون عالی سران دو کشور که در 17 سپتامبر گذشته 26 شهریور با سفر آقای اردوغان به جمهوری اسلامی ایران 8 سند امضا شده بود که اسناد بسیار راهبردی است و در دیداری هم که با مقام معظم رهبری داشتن، آقا نسبت به امنیت ترکیه و امنیت کشور سوریه، تعاملات دو کشور به ویژه با سایر کشورها برای برقراری آرامش در سوریه خیلی تأکید کردن که آقا فرمودن راهکار نظامی به نفع تروریست هاست و ما تأکید داریم که تمامیت ارضی سوریه هم تمامیت ارضی شماست، کما اینکه تمامیت ارضی شما و حفظ امنیت ترکیه برامون بسیار مهم هست. ما در سال گذشته خوشبختانه روی موضوع ترانزیت پیشرفت بسیار قابل توجهی داشتیم، کما اینکه در 3 ماهه گذشته 43% رشد داشته. ما در بهار 1401 ارزیابی نسبت به سال قبل 84% افزایش صادرات کالا داشتیم. هدف گذاری که انجام شده تا سقف 30 میلیارد دلار مقامات ارشد کشور دیدن. ما امروز اعلام میکنیم رسما که ترکیه جزو 4 شریک اول اقتصادی جمهوری اسلامی است. عرض کنم خدمت شما که مهمترین نکته لغو روادی است که بین شهروندان دو کشور به راحتی ایرانی‌ها و ترک‌ها تردد دارن، پروازهای عدیده وجود داره. در حوزه گردشگری اونا پیشرفت‌های قابل توجهی داشتن، از این ظرفیت ما میتونیم استفاده بکنیم. تا پایان سال 1399 6 میلیارد و 850 میلیارد دلار روابط بوده. گمرک ایران اعلام کرده که در سال گذشته به 11.4 میلیارد دلار در ابتدای دولت 13 رسیده و امیدوار هستیم با توجه به اینکه زیرساختای خوبی فراهم هست، همونجوری که مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودن که حجم و کیفیت همکاری‌های اقتصادی بسیار کمتر از ظرفیت‌های موجوده. خب ما باید تلاش بکنیم بخش‌های خصوصی رو فعالیت بیشتری داشته باشن، از ظرفیت کشور
این ظرفیت رو بالا ببریم
و بتونیم انشالله این رو ارتقا بدیم.
آقای دکتر سهرابی، یک دقیقه فرصت داریم تا پایان گفتگو. من ما یک سوال مطرح کردیم و خواستیم از مردم که نسبت به اظهارات رئیس جمهور کره جنوبی که علیه ایران داشته پاسخ خودشون رو به رئیس جمهور کره جنوبی اعلام بکنن. میخوام تو این چند ثانیه از شما سوال بپرسم به عنوان دستیار وزیر امور خارجه کشورمون، شما چه پاسخی به رئیس جمهور کره جنوبی میدین؟
ببینید، من فکر میکنم که یه مقداری باید عقلانیت و درایت بیشتری به خرج بدن. ما کشور کره جنوبی روابط بسیار خوب همه جانبه آسیایی داریم، یکی از شریکای تجاری خوب جمهوری اسلامی، بیش از 7 میلیارد دلار هنوز ما سرمایه هامون اونجا متراکم هست. از دیرباز ارتباطات بسیار خوبی داشتیم، متاسفانه حالا شاید کشور اونها هم دچار یه سری مسائل سیاسی شدن، حتما خاطرمون هست و خاطر همه شنوندگان، وقتی از یک رانت یک وزیری از طریق موبایل یک نفر استفاده کرده بود، مردم سئول اومدن بیرون و نخست وزیر رو عزل کردن و ایستادن پای کار و 20 سال محکوم شد رفت به زندان. این باید این عمق رو به نظر من مقامات سیاسی کره جنوبی باید داشته باشن و ما توصیه میکنیم که عقلانیت به خرج بدن و شرایط رو درک بکنن و با جمهوری اسلامی روابطشون رو به خاطر فشارهای دیگرانی که اصلا خواهان آرامش و ثبات اقتصادی در قاره بزرگ آسیا که در آینده قدرت اول اقتصادی جهان خواهد شد گوش ندن و یه مقداری تعامل بیشتری داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر سهرابی، براتون آرزوی موفقیت دارم.
لطف کردید.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر عبدالله سهرابی، دستیار محترم وزیر امور خارجه، و در گفتگو با ایشون بررسی کردم ابعاد مختلف سفر آقای امیر عبداللهیان رو به کشور ترکیه. بریم بخش بعدی، همراه بشیم با همکار ارجمندم آلبرت کوچویی و مروری داشته باشیم بر سرمقاله های روزنامه های جهان.
انعکاس. یک نگاه به روزنامه‌های مصبح جهان. مرزهای در آشوب. آژانس نظارگر بر مرزهای اروپا میگوید اروپا در سال 2022 بیش از 330 هزار گذر غیرقانونی از مرزها داشته است. دو فیگارو روزنامه فرانسوی می نویسد فرانسه به تنهایی 130 هزار پناهجو را در خاک خود دارد. بیشترین فشار به دولت فرانسه در این زمین است. با پایان همگیری ویروس کووید 19 کرونا، اروپا شاهد بیشترین حجم هجوم پناهجویان به خاک کشورهای آن است. دو فیگارو نوشت فرانسه بیش از 135 هزار تقاضای پناهجویی دریافت کرده است. از سال 2016 اروپا شاهد بیشترین هجوم پناهجویان تا به امروز بوده است. بلند پروازی ها در آلمان. وزیر دفاع آلمان بانو کریستین لامبرشت تضعیف شده با مجموعه اشتباهات و اتفاقات در دولت آن کشور از قدرت کنار رفت. در 13 ماهی که او در دولت بود به سبب جاه طلبی ها و بلند پروازی هایی که ارتش آن کشور داشت، به ویژه بعد از جنگ اوکراین نتوانست در مقام خود بماند. روزنامه‌های آلمان از کریستین نوشتند، روزنامه دیولت هم. پدر خوانده ماتئو مسینا دنارو، پدر خوانده بزرگترین و ثروتمندترین مافیای ایتالیا، پس از 30 سال سرانجام در پالرمو دستگیر شد. او 1 سال در یک کلینیک خصوصی به مداوای سرطان خود با نام جعلی اندریا بونافد می پرداخت. رئیس یک مافیای نادیدنی و ثروتمند در ایتالیا. پدر او خود رئیس یک خانواده بزرگ مافیایی در ایتالیا بود. همه روزنامه‌های ایتالیا از این پدرخوانده گفتند و با آنها لا رپوبلیکا هم نوشت. در صف رهبران حزب جمهوری خواه آمریکا برای حضور در همایش جهانی اقتصاد داووس به صف شدند. روزنامه نیویورک تایمز در نگاهی دیگر میگوید آمریکایی‌ها بر سر تاریخ آن در جدالند، آنچه که به داووس خواهند برد، حالان که تاریخ دانان خود در این جدل حضور ندارند. نگاهی بود به روزنامه‌های امروز صبح جهان.
دقیقه است عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید با مجله تحلیلی خبری نیمروزی رویداد. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما عزیزان شنونده هست در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو. حتما ما رو در بهتر شدن برنامه‌ها یاری بکنید با نظرات بسیار بسیار ارزشمندتون. اما میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای جواد منصوری، سفیر سابق ایران در چین، پیرامون اظهارات ضد ایرانی رئیس جمهور کره جنوبی در امارات. آقای منصوری سلام عرض میکنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون، همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما. جناب منصوری، رئیس جمهور کره جنوبی که توی روزهای اخیر به ابوظبی سفر کرده، در اظهارات خارج از عرف دیپلماتیک مدعی شده که ایران دشمن اماراته. این ادعاها و اظهارات جنجالی بفرمایید که به چه دلیلی مطرح میشه و اهداف پشت پرده این اظهارات چی است؟ با توجه به اینکه حالا امروز هم وزارت امور خارجه کره جنوبی هم بیانیه صادر کرد که خیلی دلایل متقنی برای رد اظهارات رئیس جمهور کره جنوبی درش دیده نمیشد.
همونطور که مطلع هستید، از حدود 1 سال قبل صحنه سیاسی بین المللی دچار یک تغییراتی شده و این تغییرات در واقع مقدمه یک تغییرات بسیار بزرگتره. لذا تعدادی از کشورها به نوعی به دستپاچگی یا به نوعی گیجی و بلا تکلیفی در این جریان قرار گرفتن که بعضا اشتباهات و خطاهای بزرگی رو مرتکب میشن که به طور معمول نه انتظارش میره و نه به نفع اوناست. از جمله اقدامی که رئیس جمهور کره جنوبی در امارات انجام داد که برخلاف تمام اصول معمول دیپلماتیک دنیاست و به یقین به زیان حتی خود کره جنوبی هم خواهد بود. ظاهرا دلیل این قضیه این است که حالا صرف نظر از همکاری های گسترده تری که بین ایران و چین در 1-2 سال اخیر به وجود اومده و یا باز ارتباط گسترده تری که با روسیه شکل گرفته، مشکلاتی رو که در شرق آسیا به وجود آمده ناشی از تهدیدات امریکا بر ضد چین، در واقع به نوعی امریکا میخواد که این تنش و این مشکلاتی که در شرق آسیا به وجود اومده به نوعی به غرب آسیا منتقل کنه.
بله.
به عبارت دیگه در واقع کره جنوبی معمولا در طی چند دهه گذشته تنها موضعی که میگرفت در مسائل سیاسی بین المللی نسبت به کره شمالی بود، اما این یه پدیده کاملا جدیده. این دیکته دقیقا امریکایی است که برای کره پیچیده شده که به این ترتیب به نوعی بخواد که تلافی بکنه شرایطی رو که در شرق آسیا برای کره شمالی برای کره جنوبی به وجود اومده، که حالا بحث تهدیدات کره شمالی از یک طرف، بحث تهدیدات چین علیه تایوان و طبعا علیه متحدین امریکا در شرق آسیا. بنابراین به نظر میرسه که بیشتر هم برای جذب دلارهای فهمهای علیه فارس این حرف زده شده تا اینکه بتونن یه مقداری از کسادی اقتصادیشون رو تامین بکنن، حالا یا سلاح بفروشن یا لوازم دیگه. به این ترتیب در واقع برای نوعی بازارگرمی خودشون بوده.
بله.
و الا به طور معمول کره ها خودشون مستقلا ترجیح میدن که موضعی نداشتشن بیشتر کاسبکارانه کار بکنن، ولی شرایط به گونه ای شده که هم نیاز به پول دارن هم نیاز به یه مقداری جبران فشارهایی که در شرق آسیا دارن، و همچنین در واقع پاسخ به اشاره ای که امریکایی‌ها به اینا کردن. از طرف دیگر اینکه ایران هم به گونه ای در یک دو سال گذشته عمل کرده که در واقع به کره جنوبی اینطور نشون داده شده که خیلی هم ما اونچنان نیازمند اونا نیستیم یا نیازمند حمایت اونا یا مثلا کالاهای اونا، و به این ترتیب عملا یک نوع بی‌نیازی ایران میتونه اونها رو هم در واقع علیه ایران به کار بگیره، برای اینکه
بله تو بازار لوازم خانگی شاهد این قضیه بودیم توی چند سال گذشته دیگه.
یکی از مواردش اینه، موارد دیگری هم بوده که طبعا کره‌ای‌ها احساس کردن که دیگه اونچنان بازاری تو ایران ندارن و لذا خواستن بازارگرمی خودشون تو همین شیخ نشینای خلیج فارس از جمله امارات بکنن. ضمن این که البته توجه داشته باشه این موضوع خیلی مهمه ها که من برام خدمت رو عرض کنم، اون این که خیلی هم به این حرف های مقامات نباید اعتنا کرد، چون عمل کرده اینا معمولا با حرفایی که میزنن فرق داره. یعنی در خفا گاهی میگن مثلا شما هرچی میخواین بهتون میدیم، هر کاری بخواد ما انجام میدیم، ما فلانه، حالا اونم برای یه موضوع گفتیم. واقع این به اونان واقعیت و تجربه 30 ساله بنده در وزارت خارجه.
این نکته که شما میفرمایید کاملا انعکاسش در بیانیه وزارت امور خارجهشون کاملا هست.
یه نکتهش نه، حتی مثلا خود رئیس جمهورشون تو دیدار مثلا با یه مقام ما میگه که شما خیلی مهم بیان، ما هر کاری میخوام مثلا براتون انجام میدیم. مثلا اینطوری ما موارد متعدد همین امروز ما خبرو داشتیم که میزان واردات اروپا از ایران در یک سال گذشته 2 برابر شده، در حالی که میزان حرفایی که علی ما زدن توی یه سال گذشته 2 برابر شده. درسته؟
بله دقیقاً همین.
این یه واقعیته. اونا میگن که بیا معاملاتمون انجام بدیم، کارام دلار بالاتر از همه چیه. برای اونا پول به هر حال خدای دومه. بشاد خدای اول.
بله خیلی سپاسگزارم از شما آقای منصوری از اینکه محبت کردین در این بخش گفتگو با ما همراه بودید. براتون از موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای جواد منصوری، سفیر سابق ایران در چین، در موضوع اظهارات ضد ایرانی رئیس جمهور کره جنوبی در امارات. شما عزیزان شنونده هم میتونید پاسخ رئیس جمهور کره جنوبی رو از طریق سامانه 301035 ارسال بفرمایید. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده. اگر تمایل دارید در پیام رسان‌های بله و سروش هم برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال بکنید، میتونید از طریق کانال های رادیو گفتگو در این دو پیام رسان یعنی بله و سروش دنبال بکنید برنامه های رادیو گفتگو رو. ممنونم از اینکه همراه بودید و امروز پیام فرستادید به سامانه 301035 و پاسخ اظهارات رئیس جمهور کره جنوبی رو علیه ایران دادین و ما سعی می‌کنیم باز هم پیام ها رو بفرستین در برنامه بدون خط خوردگی، همکاران من باز هم انعکاس خواهند داد پیام های شما عزیزان شنونده را. همینطور به تارنمای رادیو گفتگو هم سر بزنید و در بخش سوژه از شما پیگیری از ما سوژه ها و موضوعات مورد نظرتون رو اونجا درج بکنید، در موضوعات مختلف علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و به فراخور برنامه ها همکاران من سعی میکنن در تحلیل ها به اونها بپردازن تا در نهایت برنامه هایی پیشکش شما عزیزان شنونده بشه که رضایت خاطر شما رو همراه داشته باشه. از اینکه امروز هم با برنامه رویداد با ما همراه بودین ازتون سپاسگزارم، تا فرصت دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا نگهدارتون.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش عاجزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین.
فرمان مشروطه در شورای جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
قشنگ شده، حتما خانمم بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان می توانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
خب عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های بخش اول که تا ساعت 14 در خدمت شما هموطنان گرامی خواهیم بود، با برنامه بعدی ما اختصاص به 8 سال دفاع مقدس، عملیات‌ها، خاطرات و روایت‌ها از روزهایی داره که برای همه ما سرنوشت ساز بود. برنامه نقطه عطف به این موضوع می‌پردازد.